چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارست کلامت خدا رد، ابدی و جاودانست تمامی کلامت.
سلام همراهان و شنوندگان گرامی، خوشحالم با قسمت تازه از برنامه مطالعه روزانه با عنوان تمام کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در یک قسمت تازه و یک کتاب جدید میخوایم یک فصل جدید رو شروع کنیم. در قسمت قبلی کتاب تثنیه رو که پنجمین کتاب عهد عتیقه به پایان رسوندیم. با اتمام کتاب تثنیه همراه با انجیل های متا، مرقس و لوقا یک سال کامل رو از این برنامه، یعنی 257 برنامه رو پشت سر گذاشتیم. میخوام خدمتتون یادآوری کنم که در این برنامه تمام کتاب مقدس به ترتیب از پیدایش تا مکاشفه رو مطالعه میکنیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید تا کتاب مقدس رو به طور کامل مطالعه کنیم. در این برنامه مطالعه اولین کتاب تاریخی در کتاب مقدس، یعنی کتاب یوشع رو شروع میکنیم. چرا امکان نداشت موسی قوم رو به سرزمین موعود ببره؟ و چرا یوشع باید این کارو میکرد؟ کتاب یوشع کتاب جنگ ها و مالکیت هاست. آیا این در کلام خدا یه اعلان جنگ مسلحانه است؟ در کلام خدا موسی و یوشع به چه کاری امر شدن؟ در اول برنامه میخوام به مهمونمون خادم خداوند سلام و خیر مقدم بگم. سلام و خیلی خوش اومدین برادر یوسف.
سلام، ممنونم خواهر سنم. همینطور سلام عرض میکنم به همکاران و شنوندگان خوبمون.
برادر، حالا که داریم کتاب یوشع رو شروع میکنیم، آیا میتونین یه تصویر کلی درباره کتاب یوشع به ما بدین؟ موضوع اصلی کتاب یوشع چیه؟
قبل از اینکه مطالعه کتاب یوشع رو شروع کنیم، اجازه بدین تقسیم بندی کتاب مقدس رو مرور کنیم. همه میدونیم که کتاب مقدس کلام زنده خداست و 66 کتاب داره و به دو بخش عمده، یعنی عهد عتیق و عهد جدید، تقسیم شده. 39 کتاب در عهد عتیق و 27 کتاب در عهد جدید. اگه بخوایم عهد عتیق رو در یه جمله خلاصه کنیم، میتونیم بگیم مکاشفه خدا درباره خودشه و خدا خودشو به انسانها مکشوف میکنه. ولی همینطور تاریخ ارتباط خدا با انسان از آفرینش تا زمان اومدن مسیح به دنیا رو ثبت میکنه. عهد جدید با خبر خوش اومدن مسیح آغاز میشه و با وضعیت ابدی زمین جدید و آسمان جدید تموم میشه. عهد عتیق که شامل کتاب یوشع هم میشه و ما در این برنامه مطالعه اونو شروع میکنیم، خودش به قسمت‌های بسیاری تقسیم میشه و این کتاب بعد از اولین بخش، یعنی کتاب‌های پنجگانه توراته که خداوند از موسی استفاده کرد تا اونها رو با الهام روح القدس بنویسه،
که آخرینشون کتاب تثنیه است و ما مطالعه این پنج کتاب رو به پایان رسوندیم.
بله، اونها کتاب‌های پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه هستند. کتاب یوشع آغاز یک قسمت دیگه از عهد عتیق رو نشون میده که همون کتاب‌های تاریخی هستند. 12 کتاب تاریخی وجود دارن که از یوشع شروع میشه تا کتاب استر. کتاب‌های یوشع، داوران، روت، اول و دوم سموئیل، اول و دوم پادشاهان، اول و دوم تواریخ، عزرا و استر. بعد نوبت به یک قسمت عالی از کلام خدا میرسه که تمامی اون بی‌نظیره، که کتاب‌های شعری هستند. چرا به اونها کتاب‌های شعری میگیم؟ چون در زبان اصلی یعنی عبری که عهد عتیق به این زبان نوشته شده، این کتاب‌ها در قالب شعری بسیار زیبا و شگفت‌انگیز نوشته شدند که شامل 6 کتابه: کتاب‌های ایوب، مزامیر، امثال سلیمان، جامعه و غزل غزل‌های سلیمان و یک کتاب کوچیک که به کتاب ارمیا متصله و سوگنامه ارمیا نام داره. 16 کتاب دیگه از عهد عتیق باقی میمونه که کتاب‌های نبوتی هن. و اون 16 کتاب خودشون به 2 بخش تقسیم میشن: انبیای کوچک و انبیای بزرگ که شامل اشعیا، ارمیا، حزقیال و دانیال هستند. بعد 12 کتاب نبوتی کوچیکو داریم که بعضیاشون فقط یه فصل دارن و برای همینه که بهشون میگیم انبیای کوچک.
یه نمونه از کتاب‌های یک فصلی نبوت عوبدیا هستش.
بله درسته. این کتاب‌ها با کتاب هوشع شروع و با کتاب ملاکی تموم میشن. اولین کسی که کلام خدا رو نوشت مرد خدا موسی بود و آخرین کسی که در عهد عتیق کلام خدا رو نوشته ملاکی بوده که در حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح زندگی می‌کرده.
پس کتاب یوشع نشانه آغاز بخش دوم یعنی کتاب‌های تاریخیه.
بله، کتاب یوشع کتاب مالکیته، تملک سرزمین کنعان، درست همونطور که خداوند به قوم وعده داده بود. در کتاب خروج میبینیم که قوم تحت رهبری موسی از سرزمین مصر بیرون میان و در کتاب اعداد میبینیم این قوم 40 سال در بیابان سرگردونن، ولی در این کتاب تحت رهبری رهبر بزرگ یوشع که خدا تعیین کرده بود قوم به سرزمین موعود یعنی سرزمین کنعان داخل میشن. یوشع خدمتش رو به عنوان دستیار و خادم موسی آغاز کرد و در کتاب خروج فصل 17 میبینیم یوشع ارتش رو در نبرد با امالیقیان فرماندهی میکنه. همینطور میخونیم که یوشع همیشه نزدیک خیمه اجتماع بود که همینطور خیمه شهادت هم نامیده شده و البته اون یکی از 12 جاسوسی بود که موسی به جاسوسی سرزمین کنعان فرستاد و با کالی پسر یفنه برگشت و گفت برویم و سرزمین را به تصرف درآوریم، زیرا کاملا مهیای غلبه بر آن هستیم چنان که خداوند وعده کرده است. و در پایان زندگی موسی خدا بهش فرمان داد که یوشع رو تعیین کنه که قوم رو رهبری کنه و به سرزمین کنعان ببره و اونجا رو براشون تقسیم کنه. این داستان کتاب یوشع که کتاب تصرف و لذت از برکاتی که خداوند به قومش عطا کرده هست.
پس کتاب یوشع اولین کتاب تاریخیه و درباره تقسیم سرزمین موعود برای قوم بر طبق وعده خداوند صحبت میکنه. حالا میشه درسای روحانی هم از این کتاب گرفت؟
در اصل تفاوت بزرگی بین کتاب‌های تاریخی نوشته بشر و کتاب‌های تاریخی که توسط روح القدس یعنی نویسنده الهی نوشته شده وجود داره. وقتی خدا تاریخ رو می نویسه اول از همه خیلی بیشتر از هر سازمان اطلاعاتی در دنیا می دونه. به علاوه خدا دقیق ترین اطلاعات رو داره. همینطور وقتی خدا می نویسه هیچ هوا و هوسی نداره. هر کس که تاریخ یه دوره زمانی مشخص رو می نویسه از دیدگاه شخصی خودش این کار رو می کنه، نه صرفاً بر پایه اطلاعات شخصی خودش، بلکه بر اساس گرایشات حزبی، مثلا بر اساس باورهایی که داره. ولی وقتی خدا تاریخو می نویسه همونطور که هست می نویسه. خدا بدون هیچ جانبداری این کار انجام میده. به علاوه خدا در نگارش تاریخ ذات انسانو آشکار می کنه که خیلی اهمیت داره. انسان‌هایی که تاریخ رو می‌نویسن معمولاً از بشر تجلیل می‌کنن یا از یه رهبر، یه فرمانده و یا یه ملت رو تکریم می‌کنن، ولی خدا در کتاب مقدس وقتی رویدادهای تاریخی رو می‌نویسه آشکار می‌کنه که انسان چقدر قاصر و شکست خورده است و این یه مقدمه بر نکته خیلی مهمیه که تاریخ بشر بهش نپرداخته و اون چیه؟ اینکه تاریخ بشر رویدادها رو مینویسه، ولی تاریخ الهی علاوه بر اینکه رویدادها رو مینویسه، نشون میده که دست خدا در پس پرده در کاره تا هدفی رو محقق کنه. اون هدف چیه؟ خدا میخواد آشکار کنه که انسان قاصره و شکست میخوره و بعد برای این شکست راه درمانی رو در منجی ارائه میکنه. و این خیلی جالبه خواهر سنم که کتاب یوشع اولین کتاب در کل کتاب مقدسه که نام نویسندش رو در عنوانش داره، چون یوشع در زبان عبری همون کلمه مورد استفاده برای عیساست. عیسی به معنای یوشع و به معنای خدا نجات می‌دهده. این فوق‌العاده است، چیزی که نمیشه در کتاب‌های تاریخی دیگه دید.
پس شکست مال انسان و رستگاری از طرف خداست.
رستگاری از خداست. این ما را به مفهوم اصلی کتاب یوشع سوق میده. یه قانونی هست که میگه دنبال پرتکرارترین کلمات یک کتاب بگردید و اینطوری کلید اون کتاب رو پیدا می‌کنید. در این کتاب دو واژه و مشتقاتشون بارها تکرار شدن. کلمه تصرف نزدیک به 22 مرتبه تکرار شده و کلمه میراث و مشتقاتش حدود 58 مرتبه. پس یه میراثه که باید تملک بشه و این یه مفهوم روحانی برای امروز ماست. خدا میراثی برای قومش گذاشته که تصرف کنن. این میراث چیه؟ هر جا که پایت را بگذاری آن را به تو خواهم داد. امروز برای ما چه کاربردی داره؟ برنامه ما عنوانش تمام کتابه، درسته؟ در اولین فصل کتاب یوشع آیه 11 به ما میگه آذوقه خود را تهیه کنید و منظورش خوراکه. برای همینه که من شما و همراهان گرامی رو تشویق میکنم که مطالعات تمام کتاب رو دنبال کنید، چون این یه میراثه. برای تملک و لذت بردن از میراث باید سخت کار کنید.
شما گفتید کتاب یوشع سرآغاز بخش بزرگی از کلام خداست که به کتاب‌های تاریخی معروف هستند و همچنین اشاره کردین که در کتاب یوشع و در تمام کتاب‌های تاریخی خدا داره با دقت تمام تاریخو میگه. میخوام اینو بپرسم که در ذهن خدا چی بوده که میخواد درباره انسانهای دیگه و ممالک دیگه تاریخ و شرح بده؟ خدا خیلی از تاریخ حرف میزنه. بخش بزرگی از عهد عتیق تاریخیه. میدونیم که کتاب مقدس کلام خدا برای انسان هاست. اگه این کلام خدا برای مردمه، چرا مستقیماً با ما صحبت نمی کنه؟ چرا باید همه این تاریخو برای ما روایت کنه؟
سوال خوبیه. تاریخ با تمام رویدادهایی که اتفاق افتادن اثر انگشت خدا رو نشون میده. نشون میده که خدا اقوام و سلاطین رو کنترل میکنه. خدا حرف اول و آخر رو میزنه و تصمیم نهایی رو میگیره. مطابق با نبوت‌های کتاب مقدس، خدا نه فقط آینده رو میدونه و اون رو آشکار میکنه، بلکه خود خدا رویدادها رو هم شکل میده و نشون میده که خدا مالک آسمان و زمینه و بر حاکمیت انسان‌ها تسلط داره. تاریخ صفات خدا رو هم به ما آشکار میکنه. مثلا وقتی بعضی قسمت‌های تاریخی رو میخونیم میفهمیم که خدا قدوسه و در تعامل با انسان‌ها نمیتونه قدوسیت خودشو انکار کنه، چون عدالت قوم را سرفراز میکند اما گناه هر قوم را سرزنش مینماید. به هر پادشاهی یا ملتی که در تاریخ از خدا دور بودن و در گناه گرفتار میشدن نگاه کنید و ببینید سرنوشتشون چی شده. اینطوریه که میفهمیم خدا قدوسه. اما این فیض و رحمت خدا رو هم آشکار میکنه، مثل نینوا که خدا یونس و فرستاد تا توبه کنن. خدا با اونها چی کار کرد؟ آیا خدا خشمشو به اونها نازل کرد؟ نه، خدا بهشون رحمت نشون داد. پس وقتی تاریخ مقدس رو در کتابهای تاریخی میخونیم، خدا رو میشناسیم و روشهای اونو برای تعامل با انسانها و اداری جهان میفهمیم. ولی کتاب‌های تاریخی تنها داستان نمیگن، نه، چون در رساله به رومیان فصل 15 آیه 4 میگه زیرا هرچه در گذشته در کتاب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا می بخشد امیدوار باشیم. پس می تونیم اونها رو به عنوان داستانهای تاریخی بخونیم، ولی درسهایی هم برای ما دارن. رساله اول قرنتیان فصل 10 آیه 11 درباره چیزهایی که برای قوم اسرائیل اتفاق افتادن صحبت میکنه و میگه همه این اتفاقات به عنوان نمونه‌ای بر سر آنان آمد و برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد، زیرا ما در زمانهای آخر زندگی میکنیم. پس هرچند اینا داستانهای تاریخی هستند، ولی برای تعلیم و هشدار ما هم هستند و از خوندن اونها خیلی بهره میبریم.
درسته. میشه لطفاً یه دستبندی خوب از این فصل انجام بدین که وقتی شروع به خوندنش میکنیم بتونیم عناصر اصلی رو واضح در فکرمون داشته باشیم؟
همینطور که در کتاب مقدس میبینیم کتاب یوشع 24 فصل داره. یه دسته‌بندی مختصر میتونه اینطور باشه: 12 فصل ابتدایی از ورود به سرزمین موعودی میگن که خدا از دوران پیدایش وعده داده بود، و از فصل 13 تا فصل 22 درباره تقسیم سرزمین بین قبایل حرف میزنه و نشون میده که چطور وارد شدن تا سرزمین رو تصرف کنن، و بعد دو فصل 23 و 24 نتیجه گیری هستند و دو نامه خداحافظی از یوشع، مرد خدا و شخصیت اصلی این کتابه. اگه بخوایم تقسیم بندی دقیق تری از 12 فصل اول ارائه کنیم، میشه گفت از فصل 1 تا فصل 5 درباره ورود به سرزمین وعده است، و از فصل 6 تا فصل 12 میبینیم که چطور مناطق اطراف اریها رو بعد از پیروزی در یه نبرد سخت تصرف میکنن، و این پیروزی با اطاعت از فرمانهای خداوند در داوری انسانهای شریر و تصرف سرزمینی که خداوند بهشون وعده داده بود سپری میشه.
بسیار خوب. 9 آیه اول فصل 1 رو میخونم. بعد از وفات موسی خدمتگزار خداوند، خداوند به دستیار موسی یعنی یوشع پسر نون فرمود: خادم من موسی وفات یافته است، پس تو و همه مردم اسرائیل آماده شوید تا از رود اردن عبور کرده به سرزمینی که من به آنها خواهم داد بروید. همانطور که به موسی گفتم به شما هم میگویم، هر جایی که پای شما به آن برسد آنجا را به شما خواهم داد. حدود سرزمین‌های شما از جنوب به بیابان، از شمال به کوه‌های لبنان، از مغرب به سواحل مدیترانه و از مشرق به رود فرات خواهد رسید. همینطور سرزمین هیتیان را در اختیار شما می‌گذارم. همانطور که با موسی بوده ام با تو نیز خواهم بود، و تا پایان عمرت هیچ کس نخواهد توانست در برابر تو مقاومت کند. همیشه همراه تو خواهم بود و هرگز تو را ترک نخواهم کرد. دلیر و شجاع باش، زیرا تو این قوم را رهبری خواهی کرد تا سرزمینی را که به نیاکانشان وعده دادم به دست آورند. قوی و دلیر باش و از تمام دستورات و قوانینی که موسی خدمتگزار من به تو داده است اطاعت کن و از آن منحرف نشو تا در هر کاری که می‌کنی موفق گردی. کتاب تورات را همیشه در نظر داشته باش، آن را بخوان و درباره آن روز و شب تفکر کن تا بتوانی از تمام دستوراتی که در آن نوشته شده پیروی و اطاعت نمایی. آنگاه موفق و کامیاب خواهی شد. باز به تو میگویم دلیر و شجاع باش، ترس و شک به دل خود راه مده، زیرا خداوند خدای تو در همه جا همراه توست. واژه‌های آیه اول توجه منو جلب کردن. بعد از وفات موسی در بعضی از ترجمه‌ها مثل ترجمه قدیم آیه با حرف ربط و شروع شده. این به ما چی میگه؟
با حرف ربط و می‌بینیم که الهام مقدس داستانو ادامه میده. موسی قومو از مصر بیرون آورد و باهاشون رفت تا به مرزهای سرزمین کنعان رسیدن. مرگ موسی یه فقدان عظیم بود، چون موسی برای قوم یه رهبر بزرگ بود، ولی خدا براشون یه رهبر دیگه تدارک دید که وظیفه موسی رو به عهده بگیره و اونها رو به سرزمین کنعان ببره و اونجا رو همونطور که خداوند گفته بود براشون تقسیم کنه. و اون شخص یوشع بود. او رهبر قوم شد، ولی باید بپرسیم چرا موسی نتونست قوم رو به سرزمین کنعان رهبری کنه؟ موسی نماینده شریعته، و شریعت چیه؟ شریعت دستوراتیه که خداوند به خاطر درخواست قوم بهشون داد. قوم به موسی گفتند برو و با خداوند دیدار کن و هر چه گفت ما انجام خواهیم داد. اونها فکر میکردن توانایی انجام خواسته های خدا رو دارن. خداوند بهشون فرمود خب اینا دستورات من هستن، انسان باید در اونها زندگی کنه، ولی شریعت اعمال اون و کارهای نیکو که انسان سعی میکنه از طریقشون عادل شمرده بشه ما رو در مقابل خدا عادل و پذیرفته شده نمیکنه و چیزی رو تغییر نمیده.
آیا منظور اینه که یه جای شریعت و دستورات خدا مشکل داره؟
نه، مشکل ناتوانی انسانه. شریعت در نتیجه گناهان و ناتوانی بشر اونو به مرگ محکوم میکنه.
ولی یوشع اینجا نماد چیه؟
یوشع نماد مسیح پیروزمنده، رهبری که قومشو به مالکیت همه برکات هدایت میکنه. همونطور که در مقدمه رساله پولس به افسوسیان میبینیم، پولس میگه خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را ممنون گوییم، زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره‌مند ساخته است.
آمین. ممنونم برادر یوسف. خب عزیزان، استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. در یوسف، در اول کتاب یوشع جنگ‌های زیادی رو مشاهده می‌کنیم. سوال اینه که چرا جنگ؟ آیا نمی‌شد قوم بدون جنگ سرزمین رو تصرف کنن؟ و آیا اینم یک نوع جهاد نیست؟ آیا تعالیم کتاب مقدس دعوت به جهاد می‌کنن؟ چون ما در گذشته دیدیم که گروهی از سپاهیان اروپایی به خاورمیانه اومدن و جنگ‌های خودشون رو جنگ‌های صلیبی نام گذاشتن. آیا کتاب مقدس به ما تعلیم میده که به جهاد بپردازیم؟ اگه اینطوره باید با چه کسی جهاد کنیم و چطوری؟
سوال مهمی پرسیدین. اجازه بدین بین جنگ و کشتار و بین کلمه جهاد و مفهومش تمایز قائل بشیم. فراموش نکنیم که اون زمان خدا از طریق قوم اسرائیل، یعنی قوم خودش، بر دنیا حاکمیت داشت و قوم اسرائیل در معنای لغوی امروزی نیروهای امنیتی برای دستگیری و مجازات مجرمین بودند. در ارتباط با کنعانیان که در سرزمین کنعان زندگی می‌کردند، باید بگم که خدا بیشتر از 400 سال باهاشون مدارا کرد و بعد به خاطر شدت گناهانشون زمان داوری رسید. خدا اینجا داره به قوم میگه حکمی رو که من صادر کردم شما اجرا کنید. شماها مأمور اجرای احکام این ملت هستین. این قسمت منفی ماجراست که چرا خونریزی؟ خدا خدای خونخواه نیست و موضوع هرگز جنگ نبوده. البته این کاملا با عهد جدید فرق میکنه. نبرد الزاماً به معنای جنگ، کشتار و مسلسل نیست. نبرد که شاید بشه اونو جهاد هم ترجمه کرد، از ریشه تلاش گرفته شده. این به معنای اینه که تلاشی صورت میگیره که هدفی برآورده بشه. آیا ایماندار مسیحی امروزه میراثی داره؟ بله. آیا باید اونو تصرف کنه؟ بله. ما یاد گرفتیم که کتاب یوشع در عهد عتیق با رساله پولس به افسوسیان در عهد جدید پیوند نزدیکی داره. رساله پولس به افسوسیان درباره قلمرو آسمانی صحبت میکنه، ولی برای تملک برکات روحانی که در اتحاد با عیسی مسیح از خدای پدر دریافت کردیم، یه نبرد روحانی وجود داره. در نبرد روحانی ما به تفنگ، بمب یا ماشین بمبگذاری انتحاری نیازی نداریم. این یه نبرد روحانیه که ما اسلحه کامل خدا رو داریم که 7 قطعه داره و اونها رو علیه شیطان به کار میبریم، نه مردم. ایماندار مسیحی با مردم نمی جنگه. ما با هیچ کس سر جنگ نداریم، چون مسیح به ما گفته حتی دشمنان خودمون رو هم محبت کنیم و برای کسانی که به ما آزار و جفا میرسونن دعا کنیم. اما در این حال ما فرا خونده شدیم که درگیر یه نبرد و چالش روحانی بشیم و اون نبرد علیه شیطان و لشکریان و حکومت شیطانه. شیطان که مثل یه شیر قرآن یا مار یا مثل فرشته نور میاد. خدا از قومش استفاده کرد تا داوری و مجازات و علیه مردم سرزمین کنعان انجام بده. اما چرا؟ مردم سرزمین کنعان یکی از گناهکارترین انسانهای روی زمین بودند و بت‌پرستی در اونجا یکی از شریرانه‌ترین انواع بت‌پرستی بود که بشر به خودش دیده. از پیدایش فصل 15 فهمیدیم که وقتی خداوند به ابراهیم ظاهر شد چه چیزی بهش گفت. خداوند به او فرمود: نسل تو در سرزمین بیگانه غریب خواهند بود، آنها به غلامی دیگران در می آیند و مدت 400 سال بر ایشان ظلم خواهد شد، اما من ملتی که آنها را به غلامی خواهد گرفت مجازات خواهم کرد. وقتی که آنها سرزمین بیگانه را ترک کنند، ثروت فراوانی با خود خواهند برد. تو خودت کاملا پیر می شوی و با آرامی به نزد اجداد خود خواهی رفت و دفن خواهی شد. 4 نسل طول خواهد کشید تا فرزندان تو به اینجا برگردند. چرا؟ چرا خداوند باید اینقدر منتظر میموند؟ چرا خداوند اینقدر نسبت به اونها دلسوزه؟ در شرارت خود به اندازه‌ای برسند که مجازات خود را ببینند. خدا در همه روش‌ها و کارهاش عادله و چون قدوس و عادله باید داوری رو علیه مردم اون ناحیه اعمال می‌کرد. خدا این زمان طولانی رو براشون صبر میکنه، چون نسبت به اونها رحم و شفقت داره، زیرا نمیخواهد کسی نابود شود، بلکه مایل است همه از گناهانشان توبه کنند. اما وقتی انسانها به نافرمانی از خدا اصرار میکنند، خدا هم اونها رو داوری میکنه.
خیلی ممنون برادر یوسف. ممنون از شما شنوندگان عزیز که با همراهیتون ما رو در این برنامه مفتخر کردید. در قسمت بعدی همراه ما باشید تا به ادامه بحث درباره کتاب یوشع بپردازیم. مرا به انجام ارادت بگمار، در باقی عمرم مرا بیرون آر و در پی تو خواهم شتافت. مرا پر کن از اشتیاق به خودت. کی می شود که تو را ببینم؟ در پایان سفرم مرا بیدار ساز که نیایش کنم. خردمندم ساز خداوندم، مرا از خیشتنم برهان و چشمه محبتم باش. تو که در اعلی علیین ساکن هستی، تو که دلسوز من هستی، تو که گفتی مرا هرگز رها نخواهی نمود، پس در تمام مراحل زندگی مرا رها نکن و پیشا پیش من در هر جایی که قدم میگذارم با من باش. آمین. تا سلام و کلامی تازه، همه شما عزیزانو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخش درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم شد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.